بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. وقت بسیار گرانبهای رزق این لحظه مونه. به مدد حضرت منافقون میخوایم در دریای معرفت الهی شناور بشیم تا بر اساس سطح آگاهیمون چه صیدی از این بنا داشته باشیم. منافقون سور بسیار بلندی میدمه، خاصه کسانی که ادعای مسلمانی، ادعای وصل با خدا و پیروی از مرسلین و ائمه دارند. آگاهانه و عاشقانه مهیا شو تا با هم بشنویم. با من زمزمه کن با حس حضور و آگاهانه. فرا میخوانم تمام نیروهای الهیم را و فرمان خروج می دهم بر نیروها، انرژیها، دیتاهایی که اکنون خدمتی به من نمی کنن. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. چه کردی با حضرت منافقون و 8 نشانه نفاقی که به تو معرفی کرد؟ در لایه‌های زندگیت پیگیر شدی؟ واکاوی کردی که کجاها داری منافق رو زندگی می‌کنی؟ هیچ اتفاقی تو این عالم بی حکمت نیست. و اگر این ندا، این نشانه‌ها داره به گوش تو میرسه، یک فرصتیه که آمین که غنیمت بشماری. از جان گوش کن، به یاد بیار خدایی رو که بر جان ما عاشقه، خدایی که آسمان و زمین رو مسخر ما کرده، فرمان سجده به تمام ارکانش بر ما داده، انقدر ما رو دوست داره که متذکر شده بخوان مرا تا اجابت کنم. همینطور متذکر شده که هر جایی از این زندگی که بر خودت و عمر شریفی که بهت بخشیدم اسراف کردی، دچار خطا و لغزش شدی، ناامید نشو. من از رگ گردن به تو نزدیکترم. لا تقنطوا من رحمت الله. توبه کنید، طلب بخشش کنید تا فرصت دوباره به شما داده بشه. این خدای عاشق، لطیف، سلام، صبور، ما رو وارث صفات و ثروتش کرده. با این همه توصیف چی شده که ما در رنج، سختی، فقر، محدودیت، درد و بلا و مصیبت هستیم؟ خیلی ها فکر میکنن چون شغل خاصی ندارن، چون تو کشور خاصی به دنیا نیومدن، چون امکانات خاصی ندارن. ولی خداوندی که بر جان ما عاشقه عادل هم هست، حکیم هم هست، در عدالتش و حکمتش نمی گنجه که تفاوت نقش ها باعث بی‌بهرگی ما بشه، باعث سختی زندگی ما بشه. می دونی بی‌بهرگی و سختی از کجا آب می خوره؟ از اونجا که ما خلاف سواد الهی، علم الهی، قرارمون با الله و خلاف جهت زندگی شروع کردیم به شنا کردن تو این دریای زندگی. ما دقیقا داریم خلاف اساسنامه الهی تو جهانش زندگی میکنیم. اصلها رو با هم به یاد بیاریم. اصل اول، خداوند بر جان ما عاشقه و ما در پناه حمایت، حفاظت و هدایت خداوند و تمام ارکانش هستیم که بر ما سجده کرده. قرار نیست ما سختی بکشیم، زور اضافی بزنیم، چون ارکان در خدمت ما هستند. اصل دوم، از اینجا ما راهمون کج شده، خلاف جریان زندگی حرکت کردیم. اصل دوم اینه که این دنیا غایت ما نیست، هدف ما نیست. دنیا رو خداوند دنی، پست نامیده، قریه نامیده. تجربه دنیا رو یک بازی، لهو و لعب نامیده. جهان ماده با اینکه مقدسه، تجلی اسماء الهی در قالب جسم و ماده است، نام مردار گرفته. از همین بدن شروع کن، با این کیفیت، اینقدر خارق العاده، عظیم. خداوند متذکر شده که این سازه از یک نطفه بدبو شروع به رشد و ساختن میکنه. همه این اشاره ها برای اینه که مبادا قایت تو، هدف تو، لذت تو، خوشی تو بشه این جهان محدود. سومین اصل اینه که ما تو عالم بالا با جهل هم‌آمیخته شدیم. با ظلمت ذات نوری ما هم‌آمیخته شد. و آفرینش و تجلی اسماء الهی، خلق این عالم، رشد این تجلیات برای این چیده شد که تو این بستر ما از اون جهل پاک بشیم. هر کسی به این عالم اومده نقش خرابی داشته و پکیج زندگیش از داشتت، سوادت، توانایی جسمت، شکل بدنت، خانوادت، همسرت، فرزندت، کشورت، دینت، همه برای این به تصویر اومده که تو در جریان توبه از اون جهل پاک بشی. پس داراییت، همسرت، پدر مادرت، فرزندت، اقلیمی که در اون زندگی میکنی، محیط کارت، همسایت، همه مجموعی از توبه و آموزش هستن، نه برای برخورداری تو از ثروت، عشق و سایر نیازهات. ما وقتی دنیا رو قایت خودمون قرار میدیم، پدر مادر و همسر و فرزند رو به جای خداوند منبع عشق قرار میدیم، ابزار و تجلیات به جای اینکه ابزار آموزش، ابزار توبه باشه، میشه مالی که ما میخوایم اون رو جمع کنیم، دوچار کفر، ظلمت، شرک، ارتداد و نفاق میشیم به همین راحتی. پس عامل رنج ما میزان درآمدمون نیست، اقلیمی که توی زندگی میکنیم نیست، سیاست رهبرانمون نیست. چون در هر شرایطی که ما باشیم در پناه خداوند و ارکان هستیم، کاملا امنیم. رزقی که برای ما خدا مقدر کرده، ثروتی که سهم ما کرده، تحت هر شرایطی از طریق ارکانش به دست ما میرسه. رنج ما از کفر و ارتداد و شرک و نفاقمونه. اصل چهار این که ما در یک حال ممتد به سر میبریم. گذشته و آینده نداریم. بهشت و جهنمی که خداوند ازش صحبت میکنه در همین لحظه با ما همراهه. ما سازنده بهشت و سازنده جهنم خودمون هستیم. در همین عمر و زندگی بنا به سطح سواد ما و میزان جرم و جنایت ما، خداوند رستاخیز و زلزلت برپا میکنه در مقاومت‌های زندگیمون. تا ما قبل از اینکه به نقطه ارتحال برسیم برای رحلت به عالم بعدی، پاک بشیم از اون جهلی که دچارش شدیم. به یاد بیار که غایت ما، هدف ما، لونمون، غذامون، لباسمون، جفتگیریمون و انبار کردن ابزار این دنیا، از خونه و زمین و ماشین و سایر تجلیات نیست. وقتی تمام همتمون میشه این چند قلمی که مختص زندگی غریزی و حیوانیه، فرصتی برای سواد مسلمانی، فرصتی برای پاک شدن و توبه پیدا نمی کنیم. در مرتبه شرک، کفر، ظلمت و فسق باقی میمونیم. اما ما صاحب داریم، خونه داریم، اصلی داریم که بعد بهش برگردیم. اینه که خداوند از طریق کائنات شروع میکنه بر میزان قدر ما قضا رو به سمت ما بفرسته. قدر تو سطح آگاهیه که بهش عمل میکنی، نه آگاهی که به گوشت میخوره. اینقدر درباره ظلمت، کفر، فسق، شرک به گوش ما خورده، ولی ما به خودمون رفتش نمیدیم، یا به قوم‌های گذشته مربوط میدونیم یا به دیگرانی که مقابل ما هستند. و اگر هم رستاخیزی حاصل میشه تو زندگی ما، مقاومتی ایجاد میشه، تیر قضایی به واسطه قدری که به عالم مشخص کردیم سمت ما میاد، ما خودمون رو در جایگاه محق و مظلوم میدونیم. خبر نداریم که مظلوم بدترین صفت عالمه. مظلومه که ظلم سازه، به واسطه بیخبریش در ظلمته، در جهله، و همین جهل و ظلمت باعث جذب تیر قضا شده. اتفاقات و آدمهایی که این تیرها رو به سمت زندگی ما میارن پوستچی هستن. یه نفس آرام و عمیق بکش. اکثریت ما وقتی دچار تیر قضا و قدر میشیم چیکار میکنیم؟ اول که با اندوخته ذهن خودمون که دیتاهای فاسد گذشتگانمونه و حاصل تجربه زندگیمونه شروع میکنیم با این مقاومت بجنگیم، از شرش خلاص بشیم. وقتی میبینیم نه، پای داره، برمیگردیم به درگاه الهی با تظلم و دادخواهی و شروع میکنیم از کار و آیات قرآن رو که در تکذیبش زندگی میکنیم به عنوان ختم، نذر برمیداریم برای شفای داستان زندگیمون. خب آیا آیه ها و نشانه هایی که ما در تکذیبش زندگی میکنیم نیروش و شفاش در زندگیمون جاری میشه؟ علت این که تو از وصال با الله، نمازت، ذکرت، تلاوت، معجزه‌ای تو زندگیت نمیبینی همینه. چون تو خلافش داری زندگی میکنی، در تکذیب و تمسخرش و حتی توهین به این آیه ها. اما ما که باور بر شرک و ظلم و ارتداد و کفر و نفاقمون نداریم، مقاومت زندگی رو تعبیر میکنیم به اینکه چشممون زدند و معتقدیم که خداوند در عالم بعدی این ظلمی که به زندگیمون اومده رو جبران میکنه. آیه 17 اسراء وصف حال همه ماست که در شرک، کفر، ظلمت و نفاق اسیریم اما نمیبینیم. با من زمزمش کن، به یادش بیار. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. هرگاه در دریای زندگی به شما رنج و مهنت میرسد، هر که را جز خدا میخوانید و میبینید که خوانده شما محو و گم میشود، سودی کمکی برای شما ندارد. پس چون شما را خداوند نجات دهد و به ساحل امن برساند، از او روی میگردانید و انسان بسیار ناسپاس و کافر است. ما در الست انتخاب کردیم که بر مسلمانی این تجربه زندگی رو داشته باشیم. از قرارمون رو برگردوندیم و به جای کسب سواد مسلمانی، سواد احکام الهی، شناخت خودمون که از چه جنسی هستیم، چه اصل و چه کیفیتی هستیم، شناخت منبع که چطور بتونیم با این منبع در وصال باشیم، شناخت قوانین و احکام زندگی که چطور تو این دنیا، تو این کلاس زندگی کنیم و امتیاز بیاریم، مشغول سواد مکتب‌های بشری شدیم و سواد این که چطور از این دنیا بیشتر برداریم، به اصطلاح برای این که بیشتر خوش بگذره. اما غافل از این که در جهان تضاد، پاندول تجربه تو به هر سمتی که رفت، به سمت مخالفش هم به همون میزان حرکت میکنه. یعنی هر میزان خوشی، همون میزان ناخوشی، سنگینی، ضدیت. مگر اینکه ثروتی که کسب میکنی از جنس الله باشه، طبق قوانین الهی باشه. خب اینا رو تا اینجا برای چی یادآوری کردیم؟ برای اینکه مشغول شدن ما به جهان ماده است که ما رو دوچار ظلمت، کفر، ارتداد و نفاق میکنه. ما از قرارمون، کلاسمون، درسمون، نقشمون، رسالتمون، وظیفمون، هدف اصلیمون رو برمیگردونیم که دوچار نفاق میشیم. ما تو این عالم، تو این تجربه داریم پشت به قبله زندگی میکنیم. پشت به خداوند. باید اول رومون رو به ولی نعمت، به قبله، به خداوند برگردونیم، صداش رو، هدایتش رو بشنویم تا نیرو و سواد کافی برای رهایی از ظلمت، کفر و شرک و نفاق رو داشته باشیم. منافقون نشانه های سخت‌تری از نفاق رو میخواد به همون معرفی کنه. یک نفس آرام و عمیق بکش و همراه شو. حتما به یاد داری که تو آیه 5 منافق رو به چوب پوسیده تشبیه کرد که انقدر بی‌خاصیته که حتی به درد آتش و سوختن هم نمیخوره. چرا وجود ما که باید معطر، تر و مطهر باشه از نور الهی تبدیل میشه به یه گل خشک، بی روح، بی فایده؟ نه جان و زندگی و تجربه خودم تراوتی داره، نه دستاوردی دارم از روح الهی، از صفاتش، از ثروتی که بهم بخشیده تا به جهانم عطا کنم. این بیروحی، این خشکی، این بیثمری به خاطر اینه که ما بسته ایم بر انرژی و نفخه الهی. ما سواد اتصال نداریم، وجود خودمون رو نمیشناسیم، وجود ولی نعمت رو نمیشناسیم، سواد احکام و قوانینش رو نداریم. اینه که بر اون نفخه شفا بخش، جان بخش، معطر، مطهر بسته ایم. فقط به بُعد جسمی و مادی توجه کردیم. اگر نمازی، روزه‌ای، نیایشی، دعایی، ذکری، تلاوتی هم هست، آگاه بر آدابش، مقامش و کیفیت این جریان نیستیم. یعنی از گام اول خشتمون رو کج میذاریم. حرکت ما تو زندگی هر روز صبح به محض اینکه چشم رو باز میکنیم باید با وصل با منبع شروع بشه. انرژی حی، شفا بخش و پرتراوت الهی این جسم رو، این معبد رو باید زنده کنه، جریان شهود درونش جاری بشه تا بر اساس هدایت الهی نفس بکشیم، نگاه کنیم، بگیم، بشنویم، حرکت کنیم، لمس کنیم، تجربه کنیم. دم الهی سوخت حرکت ماست. وقتی هیچ سوادی کسب نکردی در کیفیت وجود خودت، اللهت و نحوه وصل با الله، معنای آنچه که زمزمه می کنی در این وصل، خب مسلمه که مثل هر منافقی تو فقط ابراز کلامی داشتی بر مسلمانی، بر اللهت، بر مرسلینش، بر آداب و احکامش. منافق نشانش اینه که ظاهر آراسته است، کلام آراسته است، کلام شبیه، اما درون پوچه. درصد بالایی، بالای 90% از کسانی که اهل مسجد و نماز اول وقت و زیارت و نیایش و روزه و مستحبات و احکام هستن، آگاه بر این جریان نیستن، آگاه بر معناش نیستن. و هر چقدر سواد ما، آگاهی ما سطح پایین تری داشته باشه، وصل ما در کیفیت پایینیه. پس شفا و غنا و ثروت الهی رو در سطح بسیار 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 پایینی دریافت میکنی. سواد کم، شفای کم در پی داره. ما حتی نمیتونیم کفر و ظلمت و شرک و نفاقمون رو ببینیم. اینه که مصداق آیه 5 هستیم که با هم تو جلسه اول زمزمش کردیم. الان با یه سواد و آگاهی بالاتری با من زمزمش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. و چون به آنان گویند بیایید تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد، از روی کبر و غرور و غفلت و بیخبری سرهای خود را برمیگردانند و آنان را میبینی که متکبرانه از حق روی برمیگردانند. مخاطب این آیه تمام کسانیه که دم از مسلمانی میزنند، اما نفاق، کفر، ظلمت و شرک خودشون رو نمی بینند. ما انقدر در ظاهر گیر کردیم که نفاق خودمون رو نمی بینیم و اگر کسی به همون بگه از نفاق، از شرکت، از ظلمتت استغفار کن، به همون بر می خوره. ما قبل از این که اقامه نماز کنیم غسل یا وضو داریم برای اینکه از نجاست پاک بشیم. رو به قبله میشیم برای اینکه رو به خدا باشیم. لا اله الا الله میگیم، یعنی همه چیز رو غیر از خدا لا میکنیم و الله اکبر میگیم، یعنی خداوند از هر چیزی که ما در تجربه هستیم بزرگتره. این اقامه نماز با این آداب یک شبیه سازیه، یک استعاره است، یک نماد از کل زندگی مسلمان. مسلمان هر لحظه باید رو به قبله، رو به الله باشه، از کل جهان ماده که مرداره، که نجاسته. وضوی ما باید دمادم باشه، به جای اینکه بیفتیم دنبال جمع کردن این جهان باید آگاه باشیم که این ناجنس، نجاست، هرچه بیشتر آغشته بشیم ناپاکتریم. در تمام اتفاقات ما باید ندای قلبیمون بلند باشه که تو خدای من نیستی، من از تو حال خوب و عشق و مهر طلب ندارم، من سواد وصل رو دارم و عشق رو از منبع اصیل، از بهشت، از اعلی علیین، از اصل و ذاتم دریافت میکنم. در هر اتفاقی چه سبک و چه سنگین اعلام من الله اکبره. خدای من از این اتفاق بزرگتره. پس من مثل یک منافق نمی ترسم، نمی لرزم، دچار شکوه و شکایت و گریه زاری نمیشم. همه اینها رو به یاد داشته باش، چون میخواییم نشانه های سختی رو با هم به یاد بیاریم. و عمیق تر آیه 6 رو با من زمزمه کن. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. فرقی به حال گروه منافقان نداره. ای پیامبر، چه براشون استغفار کنی، طلب بخشش کنی، چه نه. خداوند هرگز آنان را نمی آمرزد. مسلماً خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند. فاسق اصلاً هدایت نمی شه، چون بر فسقش باور نداره. ببین، اشاره می کنه قرآن که حتی وقتی صداشون میذاریم برای دعوت به توبه، توبه رو نمیپذیرن، طلب استغفار ندارن. یعنی این خودشون هستن که راه بخشش رو بستن و الا خدا که ارحم الراحمینه. یه نفس آرام و عمیق بکش، بریم سراغ آیه 7 که یه نشانه بسیار قدرتمند از نفاق رو داره که اکثریت به اتفاق ازش غافل هستی. اصل انفاق در راه هدایت الهی. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا. منافقان کسانی هستند که معتقدند، میگویند در مسیر پیغمبر انفاق نکنید، به پیغمبر و هدایتش و راهش کمک نکنید، حتی ینفضوا، تا دینش، مرامش و پیروانش ضعیف بشند. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. در حالی که خزانه های آسمان ها و زمین در سیطره خداست، ولی منافقان نمی فهمند. خوب گوش کن، این نشانه رو همه ما داریم. شاید بگی من کسی رو از انفاق در راه خدا باز نداشتم. ولی خودت چه انفاقی در راه هدایت الهی داشتی؟ کجا نشانه الله بودی؟ کجا آیه ها و آگاهی الهی رو نشر دادی؟ کجا از ثروتت کمک کردی در نشر این آگاهی؟ کجا دست یاری بودی؟ آیه 2 اشاره کرد که منافق به کلام حتی سوگند میخوره که پیرو الله و مرسلشه. انقدر این صدای سوگندش بلنده که حتی نشونه نفاق و ظلمت و شرک خودش رو هم تو زندگیش نمیبینه. مسلمانی به کلام نیست، به بیانه، به فعله، به عمل توه. و ما چه بسیار آیه هایی رو که تلاوت میکنیم، چه بسیار ادعاهایی رو داریم که در تکذیبش زندگی میکنیم. از همین لا اله الا الله اول نمازت و الله اکبر شروع کن. آیا رو به قبله، رو به خدا هستی یا اقامه نماز میبندی؟ اعلام میکنی که خداوند از هر چیزی که من در تجربهش هستم بزرگتره، اما روت به فرزندته، به همسرته، به سطح زندگیته، به داراییته، به تعداد مشتریته، به امتحان آخر ترمته. اینا نشانه های نفاقه. هر مسلمانی بر عهده‌شه که آگاهی این مسیر رو نشر بده. زبانی، بیانی، رفتاری و حتی از مال و داراییش در نشر این مسیر کمک کنه. خداوند تحت عنوان حقیقتی سهمی رو از آنچه که به ما میبخشه برای خودش قرار داده. از آگاهیت، از مالت، از توانایی جسمیت باید تو مسیر رسول الله، در مسیر دین و مرامی که مدعی پیرویش هستی، انفاق داشته باشی. دزدی چیه که بر ما حرام مصرفش؟ دزدی یعنی اون چیزی که مال تو نیست، سهم تو نیست، استفادهش کنی. خمس و زکات داشتت یعنی چی؟ یعنی خداوند در داشته تو از توانایی جسم تو، وقت تو، آگاهیت بگیر تا ابعاد مختلف مال و داراییت. حقی برای خودش گذاشته و فرصت تمرین بخشش بهت داده با انفاق. ببین آیه چقدر زیبا اشاره میکنه. متذکر میشه به اونایی که میترسن در مسیر آگاهی، مرام و دین پیغمبر انفاق داشته باشن. آنچه که در دست تو به عنوان داراییت میشناسی از خزانه الهی به تو قرض داده شده. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. بچه ها، اشاره اول صحبتم بر این که این جهان و آنچه که تو داری پکیج آموزشی توه برای همین بود. داراییت قسمتی از پکیج آموزشی توه و اینکه تو چطور ازش استفاده کنی، یعنی داری تو صورت مسئله هایی که خداوند پیش روت گذاشته جواب میذاری. دارایی تو برای انفاقه، نه برای بخشش. یکی از نشانه های نفاق اینه که تو خصاصت داری در نشر آگاهی، در اینکه از مالت استفاده کنی تو مسیر مرام الهیت، در مسیر دین مرسلت. علم الهی، قوانین الهی، احکام الهی شاهراهه. یک شاهراه بسیار عظیم. چون ما با کلمه و زبان خاصی میتونیم جهان رو شناسایی کنیم، هر زمانی خداوند لباس مرسلی رو پوشید و به زبان اون قوم هدایتی رو شامل حالشون کرد. تا انسان به مرحله از رشد رسید که شایستگی و ظرفیت این رو پیدا کرد که وصل مستقیم باشه به شاهراه هدایت. پس مکتب محمد شد آخرین و کاملترین پکیج هدایت و کد صلوات و معجزه انشراح رو خداوند شامل حال تمام پیروان حضرت محمد کرد. درسته که قالب و کالبد و تن و بدنی به اسم مرسل دیگه متجلی نشد، اما شاهراه هدایت، شاهراه مسلمانی، شاهراه اسلام بر جریانه. و تو دقیقاً مثل زمان حضرت محمد، زمان حضرت موسی، زمان حضرت یونس، زمان حضرت نوح، همینطور زمان حضرت 12 ائمه، وظیفه داری که بر این مرام و دین و جریان یاری رسان باشی و تو این مسیر انفاق داشته باشی. خیلی ها این اصل رو فراموش کردن و مسلمانی رو به پوشش میدونن، به روزه گرفتن میدونن و اینکه یه کنجی پیدا کنن تو اون کنج ناآگاهانه آیات رو، اسما رو لقلقه کنن. و از اونجا که ذهن درگاه ورود شیطانه، نفس و ذهن به کمک شیطان یه شبیه سازی حال خوب برای این شخص منافق دارند و حتی شیطان جلوتر میره چون آگاه بر اسرار الهی، یه کرامتی، یه آگاهی، یه کشف و شهودی هم که استخون آگاهیه، مغز و لخم و گوشتش نیست، جلوی این منافق عزیزمون میندازه. توهم کشف و شهود و آگاهی و شیخ بودن و مسلمانی برمیداره، بی خبر از این که در تجربه نفاقه. وقتی نمیتونه از این خلوت بیرون بیاد و با صدای بلند خداش رو، مرامش رو، هدایتش رو فریاد بزنه و از مال و داراییش تو این مسیر با خلاقیت خودش یاری رسان باشه. آخ که این اصل چقدر مهمه و چه تعداد بیشماری از این غافلن و دارن منافق رو زندگی میکنن. طبیعتاً هستی، جریان زندگی، کائنات، تمام ارکان موظفند که بر قدر ما که داریم چی رو زندگی میکنیم، مسلمانی رو، مؤمن بودن رو، ابرار رو، یا شرک رو، کفر رو، نفاق رو، این قدر ماست که میزان قضای ما رو مشخص میکنه و باعث میشه که تو همین زندگی یا بهشت یا جهنم برای ما برپا بشه. بازم تأکید میکنم میزان درد ما، رنج ما، برخورداری ما از این عالم رو نقش ما نه، میزان تلاش و سواد دانشگاهی ما نه، بزرگ و کوچک بودن حجره کسب و کار ما نه، قدر ما تعیین میکنه. بر چه صفتی داری زندگی میکنی؟ هوشیار شو، ببینش. هر جا رنج هست، مقاومت هست تو زندگیت، به جای اینکه بیرون رو مقصر بدونی، برگرد به درون و بگو کدوم یک از صفاتی که دشمن خداست رو من دارم زندگی میکنم. لحظه لحظه عمر ما فرصتیه که باید سواد غنیمت شمردنش رو بدونیم. یه مثال زیبا هست از غنیمت شمردن فرصت انفاق و بخشش. یه داستان زیبا از زمانی که حضرت ابراهیم به آتش افتاد و گنجشکی که با منقارش قطره قطره آب می برد برای خاموش کردن اون آتش. ازش پرسیدن این کار تو چه ارزشی داره، چه اهمیتی داره، چه کمکی میتونه بکنه. گنجشک آگاه بود از اینکه خزائن آسمان و زمین در سیطره الله و رسول الله نیازی به کمکش نداره. رسول الله در پناه الله. فقط این یه فرصته، فرصت انفاق که گنجشک تونست غنیمت بشموره و خودش رو در گروه و صف طرفداران مرسل الله جا بزنه. من و تو چی؟ کدوم فرصت انفاق رو غنیمت شمردی؟ انفاق رو داری زندگی میکنی یا نفاق رو؟ هوشیار باش. نهمین نشانه منافق بودن رو شناختی که حتما تا این لحظه زندگیش کردی و خداوند که بر جان تو عاشقه این تذکر رو کنار گوشت زمزمه کرد. درمانش با خودت. بریم سراغ آیه 8 و نشانه دیگه نفاق. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. میگویند وقتی که به شهر خودمون برگردیم، آن که قدرتمند تر است، آن را که ضعیف تر است، خار می دارد و اخراج می کند. بی خبر از این که ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. این آیه برمیگرده به بازگشت پیامبر و اصحابش از یکی از جنگ ها. تو این جنگ هم انصار هم مهاجرین همراه رسول الله بودند. تو یکی از اتراق ها برای استراحت دو نفر همزمان رفتن سر یه چاه برای آب برداشتن. یکیشون انصار بود، یکیشون مهاجر. عجله کردند، هر دو با هم طنابشون رو پرت کردند تو چاه. این بود که طناب ها به هم گره خورد و نتونستن آب از چاه بالا بکشن. اون که انصار بود خشمش رو نتونست کنترل کنه و یه سیلی به صورت مهاجر زد. عبدالله عبی که از انصار بود، اهل مدینه بود و خیلی مدعی بود در مسلمانی و قدرت و جایگاه بالا در پیروی از پیغمبر، از اینکه مهاجر به انصار سیلی زده عصبانی شد و گفت ما اینا رو پررو کردیم، بذار برگردیم به شهرمون، اونی که قدرتش بالاتره، صاحب منصبه، اونایی رو که ضعیفترن از شهر بیرون میکنه. پیغمبر که شاهد این دعوا بود و شاهد نفاق این شخص بود، برای اینکه دعوا بالا نگیره سریع فرمان حرکت داد و تو راه خیلی کم اجازه استراحت به یارانش داد برای اینکه جلوی بالا گرفتن گفتگو و دعوا رو بگیره. بر حکمت خداوند پایان سفر و بعد و ورود پیامبر و یارانش به مدینه، عبدالله عبی فوت کرد. طبق آیه 4 هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یوفکون. حکم فاسق پاک شدنش از صفحه روزگاره. اگه گفتی منافق بر این صفتی که آیه 8 داره معرفی میکنه چطور در زمان ما زندگی میکنه، ما نگاهمون رو از قبله چرخوندیم سمت جهان ماده و هر کسی که قدرتمندتره، معروفتره، پولدارتره. آبرودار زمان ما کیه؟ پولدارتره، قدرتمندتره، اونی که رو مد میچرخه، روی القاء بازار میچرخه، نه اونی که با خدا تره، اهل تقواس، اهل برپا داشتن مرام الهیه. خوب عمیق شو. حتی تو مسیر آگاهی کدوم پیج ها فالوور بیشتری داره؟ اونی که وعده بیشتری بر این میده که بیا تا از این دنیا بهره منترت کنم، بهت یاد بدم چطور کاسب ماهرتری باشی، چطور ثروت بیشتری جمع کنی، کلن چطور نگاهت از قبله بیشتر برگرده، بیشتر نگاهت سمت جهان ناجنس و نجاست باشه. بچه ها نترسین از اینکه اگر نگاهتون رو به قبله باشه برخورداریتون کمتر باشه. منافقان رو خداوند تو آیه قبل ریشخند کرد، تو همین آیه هم داره ریشخندشون میکنه. منافق از بخشش مالی و جانی و کلامی در مسیر الهی میترسه، به جای اینکه الله براش بزرگ باشه، قدرتمندتره، پولدارتره براش بزرگه، بیخبر از اینکه جهان و داشته‌هاش در سیطره الهیه. خداوند به هر کسی که بخواد بی حساب میبخشه و به راحتی میشه برخوردار شد از این بی حساب بخشش. فقط کافیه بر مرام الهی و سواد الهی با دوام وفادار باشی. هر جا ترسیدی، غافل شدی، به یاد بیار، با خودت زمزمه کن تأکید خداوند رو در آیه 8: ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت و اقتدار و ثروت رو خدا میبخشه، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. هوشیار باش، مؤمن و مسلمان زبانی نه، اونی که عمق وجودش نور الهی جاریه، مثل چوب خشک پوسیده نیست، تراوت الهی مرکزش رو زنده نگه داشته. دهمین نشانه منافق رو هم شناسایی کردی. برکت باشه اگر بری سراغ درمانش تو وجود خودت. بریم سراغ آیه 9 و 11 نشانه منافق. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ادعای مؤمن بودن دارید، مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کنند و آنان که به خاطر مال و فرزند از یاد خدا غافل می شوند زیانکارند. ما که تمام روزمون مشغول مال و فرزندیم. بعضی که اصلا توضیحشون برای این که وصل با الله نباشن مال و فرزندشونه. تمام روز سر کار بودم، شیفت بودم، کلاس بودم، نرسیدم. دو تا بچه دارم، نمیرسم. تازه بچه‌م متولد شده، نمیرسم. و ما هیچ کجای قرآن اشاره‌ای با این مضمون نداریم که به آنان که تازه فرزنددار شدن، به آنان که بیشتر از دو تا فرزند دارن، به آنها که کار سختی دارن، به آنها که پشت کنکوری هستن، به آنها که درس زیادی دارن، به آنها که در خانه سازی، مسئله دادگاهی، برگشت چک، مسئله بیمارستانی و دوا و درمان اسیر شدن، و آنهایی که فرزند معلول دارن یا بدن متفاوتی انتخاب کردن، بگویید که خداوند ذکر خودش رو از گردن شما برداشت. همچین چیزی که نداریم هیچ. این آیه در نشانه های منافق داره ذکر میکنه. اونی که مشغول شدن به فرزندش، مال و داراییش، کارش از من غافلش کنه، جزء منافقین و زیانکارانه. اول صحبت اشاره کردم که تمام ارکان بر ما سجده کردن. تو با غفلت از یاد خداوند این سجده رو از دست میدی. اینه که بیماری فرزند طول میکشه، کارت روانی خودش رو از دست میده، دچار مقاومت و سختی میشه، انرژی بیشتری میگیره، رابطه ها دوچار چالش میشه. چون تو از وصل با الله دور شدی، کیفیت وجودت اومده پایین، کارگزاران در خدمتت نیستند. زنان صدر اسلام از امکان دایه برای فرزنداشون استفاده میکردن. همین بیبی سیتر که تو اکثریت کشورها اولویت داره تو زندگی ها. طرف میخواد بره مهمونی، میخواد بره کلیسا، میخواد بره سر کارش، یک پرستار آگاه و عاشق و ماهر انتخاب میکنه. تو ایران ترجیح میدن هزینش رو صرف آرایششون بکنن، صرف ابزار زندگی، بالا بردن مدل لباسشون یا اضافه کردن طلاشون. مادرای ما وقتی قابلمه‌شون رو نو میکنن خیلی خوشحالن، هر چقدر پول داده باشن اصلا مهم نیست، کیف میکنن که قابلمه نو شده. اما همون مادر وقتی قرار همون پول رو برای کلاس تقویت فرزندش یا برای پرستار بده بسیار ناراحت میشه. خداوند قبل اینکه سفر زندگی ما شروع بشه، هر آنچه رو که نیاز داشتیم از مال و دارایی، ابزار، استعداد، عمر و وقت در سبد زندگی ما قرار داده. جاهای مهمش اگه کم میاری برای اینه که به جای نامهمش صرف کردی. یه نفس آرام و عمیق بکش. علت این که ما دلمون نمیاد بر مسیر الهی انفاق داشته باشیم و میریم سرگرم مال و فرزند میشیم، اینه که اهمیت وصل با الله رو نمیدونیم. چرا خداوند اینقدر اصرار بر وصل خودش داره؟ اینقدر اصرار بر رعایت امر و نهیش داره؟ سازنده اوست، خالق اوست، ولی نعمت اوست. کیفیت این جهان ماده و کیفیت وجود و اصل و ذات ما رو در کاملترین علم خودش میدونه. اوست که سازنده است، پس اونه که میدونه چی برای ما مخربه و چی برای ما مفیده. اصرارش بر وصل برای اینه که تو در کیفیت بالای زندگی رو تجربه کنی. به ذات خدایی خودت نزدیک بشی تا سجده ارکان شامل حالت بشه. و کسب و کارت رو کارگزاران بچرخونن. تو نگهداری از فرزندت رو، حمایت از سلامتیش رو، حفاظتش رو ارکان ملائک به عهده بگیرن. دوباره باید تکرار کنم که میزان برخورداری تو از عالم رو قدر تو مشخص میکنه. قدر تو آگاهی و سواد تو از مسلمانی و عمل به اون. وقتی زیاد مشغول مال و فرزند میشی، قدر تو قضای خاصی رو تعیین میکنه. باید به یاد بیاری که لا اله الا الله، فرزندت و مالت خدات نباشه. باید در امورات زندگی به یاد بیاری که الله بزرگتره. و اگر تو اجازه بدی، ارکان این بزرگتری رو به تو نشون میدن. زندگی تو روان و ساده میکنن. خلاف این قوانین و اصول که زندگی کنی، تیر قضا میاد بیماری فرزند، بیماری خودت رو میاره. کسادی کسب و کار میاره. برگشت خوردن چک میاره. آدما با اخلاقای عجیب میاره تو زندگیت. زیانکاری که این آیه بهش اشاره کرده دوتا وجه داره. وجه اول این که تو با آغشته شدن بیش از حد به جهان ماده کیفیت نوری خودت رو از دست میدی. همین زیان باعث زیان دوم میشه. سطح وجودیت از خداییت میاد تو سطح ماده. سجده ملائک رو از دست میدی، کیفیت اتفاقات زندگیت و ارتباطاتت سخت میشه. هر روزی که مشغول بودن به مال و فرزند تو رو از وصل با الله غافل کنه، پرچم شیطان بالاست. چون کیفیتت اومده پایین و همین باعث میشه که فردای تو شلوغتر و سختتر بگذره. و دیگه اصلا به وسوسه شیطان نیازی نیست. اون میره تو مرخصی و تو همینطور با زنجیر شیطان در سطح پایینی از زندگی به مسیر شیطان کشیده میشی. ما 99% انرژی، خالیا، عالم غیب و عالم امکان هستیم. 1% انرژی، اصرار خداوند برای وصل با او، برای اینه که تو این 99% غیب شناور بشی، کیفیتت بالاتر بیاد و خلق بهتری تو زندگیت داشته باشی. نترس از اینکه هر چقدر بیشتر به آداب الهی باشی، رزقت کمتر باشه. این برعکسه. سلامتی خودت و فرزندت، زیبایی و صمیمیت روابطت، برخورداری بالا از کیفیت‌های این زندگی، تجلیات و محصولات الهی، یه راه میانبر و ساده داره که تمام مرسلین و ائمه ازش برخوردار بودن. کدوم مرسل فقیر بود؟ کدوم ائمه بی بهره بود از فراوانی الهی؟ راه برخورداری از ثروت الهی و 12 نشانه نفاق رو در آیه 10 حضرت منافقون اشاره کرده. و انفقوا من ما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فأصدق و اکن من الصالحین. و از آنچه روزی شما کرده ایم انفاق کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ دررسد، شکه شود و التماس کند تا مدتی نزدیک به من مهلت بده تا انفاق کنم، ببخشم، عمل صالح انجام بدهم و از صالحین باشم، از شایستگان. چشم برهم زدن این عمر میگذره. یه بازیه، یه فیلمه. چند سالته؟ این میزان عمر رو حس میکنی که مثلا 30 40 سالمه، اندازه 30 یا 40 درکش میکنی، حسش میکنی، اصلا حس میکنی که طول کشیده یا یه چشم برهم زدنه. این زمانی که ما داریم عمرمون رو توش تجربه میکنیم یک مجازه، یک وقفه در اون وقت الهی. به اندازه یه پلک زدن در زمان ازلی و ابدی. یک کلاسه که باید سواد غنیمت شمردنش رو به دست بیاری، نه سواد جمع کردن از ابزارش. چون آیه 11 ولن یؤخر الله نفسا اذا جا عجلها و الله خبیر بما تعملون. و هرگز خدا کسی را چون عجلش فرارسد مهلت نمی دهد و خدا به اعمالی که انجام می دهید آگاه است. حواسمون به چند تا چیز باید باشه. یکی این که و الله خبیر بما تعملون. خداوند فرزند خودش رو می شناسه. صد بار این عمر رو تکرار کنه ما در همون غفلت به سر میبریم. فکر میکنیم وقت داریم. انسان ذاتش نسیان و فراموشیه. دوم این که اصلا فکر نکن تو جز اونایی نیستی که وقتی عجلت رسید التماس کنی منو برگردون تا انفاق داشته باشم، عمل صالح انجام بدم. زمان بیمعنیه، لباس میفته. و وقتی ما غفلت خودمون رو میبینیم که چه فرصتهای گرانبها و آسونی داشتیم و این فرصتها با وجود آسونی چقدر گرانبها بوده، چه قیمت بالایی داره در لحظه ارتحال و عالم به عالم شدن. اینی که اون لحظه یه حسرت عمیق ما رو فرا میگیره و ما هم جز ملتمسایی هستیم که میخوایم برگردیم، بلکه هم بتونیم جبران کنیم. میشیم مصداق آیه 37 فاطر که التماس میکنیم ما رو برگردون تا یه کار در صلح ارزشمند و گرانبها انجام بدم. و خداوند ندا میده که مگر به اندازه کافی به شما عمر ندادیم، مگر سر تا سر این عمر به شما تذکر ندادیم، مگر ندا دهنده مرسل تذکر دهنده نفرستادی. بزرگترین ندا دهنده تذکر دهنده همین قرآنه که داره سر تاخچه گرد و خاک میخوره و حتما از ما بازخواست میشه که چرا پشت به قرآن بودی، یا اگر تلاوت کردی چرا بر طبق این سواد و آگاهی و هشدار زندگی نکردی. 12 نشانه نفاق. نفاقی که خداوند اون رو دشمن میدونه و تنها راه درمان رو این میدونه که از چرخه هستی حذفش کنه. هم العدو و قاتلهم الله. اما یه فرصت به ما داده. خدا رو شکر بر این رزق. هوشیار باش. 9 نشانه نفاق در یه آیه اومد، 3 نشانه بزرگش هر کدوم یه آیه بهش اختصاص داده شد. بیشترین تأکید بر انفاقه. انفاق بر راه هدایت الهی، بر مرام الهی، دین الهی. اگر تمام مسلمانید در پوششت، تلاوت و ذکر و روزه گرفتن خلاصه میشه، تو هم جز گروهی هستی که فقط زبانن اعلام کردی که مسلمانی. قسمت بیانش و عملش باقی مونده. باید در این مسیر خدمت، یاری و بخشش داشته باشی. باید در سهم خودت، توان خودت، از دارایی خودت، از وقت خودت، توان جسمیت و آگاهیت انفاق کنی در نشر مرام الهی. هر کسی که ادعای مسلمانی میکنه قسمتی از کلاس مسلمانیش همین کمک و یاری به نشر مرام الهیه. میتونی فایل نشر بدی، میتونی تبدیلش کنی به متن و جزوه، میتونی از مال و داراییت استفاده کنی و جلسه بگیری، جمعی رو جماعتی رو جمع کنی برای تکرار این معانی، نشر این معانی. میتونی با بسته های کوچیک معانی بلند الهی رو، آداب الهی رو نشر بدی. مثل آتش ابراهیم که به قطره های کوچیک آب داخل منقار گنجشک نیاز نداشت، جهان در سیطره الهیه. این بخشش های کوچیک ما نیاز نداره. اینا یه فرصته برای اینکه ما اعلام کنیم تو تیم اللهیم، نه تو تیم شیطان. سکوت، کاهلی، بیعملی، بیتوجهی همه از حربه های شیطانه. همین سکوت و بیعملی بود که جان حسین و 72 تن یارش رو به خطر انداخت، رسون تا مرز شهادت. بیسوادی و بیخبری عامل شرک و ظلمت و نفاقه. ما باید قوانین الهی رو، احکام الهی رو بدونیم. اگر سواد قوانین رو نداری، حداقل 12 قوانین آفرینش رو از کانال مسیر آرامش بشنو و تو زندگی تمرین کن. اگر آداب توبه رو بلد نیستی، مینی پکیج پاکسازی کامل آداب پاک شدن رو برات توضیح داده تا باز و گشوده بشی بر نفخه الهی، بر علم الهی. شناخت خودت، تکالیفت، کیفیت وجودیت، کیفیت وصل با الله رو، قوانین الهی رو داریم در کشتی نور با هم تمرین میکنیم. اگر عضو اون کانال نیستی، هرچه سریع‌تر عضو شو و از گام اول آگاهانه، عاشقانه و صبور بشنو و عمل کن. تا اینجا اکثریت سهم خداوند رو، حق یتیم رو بر انفاق در مسیر هدایتش پرداخت نکردن. این حرام در مال و داراییشون انباشته شده. خدا رو شکر که این آگاهی به گوشمون رسید و خدا رو شکر که هنوز اجل فرا نرسیده و فرصت جبران هست، فرصت پاک شدن از حرام و از نفاق. مسلمانی دو مرحله داره. اول که تو اقرار میکنی، سوگند میخوری بر لا اله الا الله، بر الله اکبر، بر اشهد ان محمدن عبده و رسوله، بر اشهد ان علیاً ولی الله. مرتبه دوم به بیان و عمله، به انفاق و یاری رسانی که تو این مسیر داری. انفاق یه کلاسه، یه امتحانه که قدر تو رو بر شرک، کفر، ظلمت، نفاق و ارتداد مشخص میکنه. خدا رو شکر، شکر، شکر بر آگاهی که با حضرت منافقون و فرصت غنیمتی که پیدا کردیم برای بیرون آمدن از مرتبه شرک و کفر و نفاق. اجل فرا نرسیده، فرصت داریم، اما هر نفسی که میکشیم یه گام به اون اجل نزدیک میشیم. زیانکار کسیه که مشغول مال و فرزندش باشه. باقی مونده عمر رو تمرین کنیم که رو به قبله زندگی کنیم. فراتر از شکل استعاری و نمادیش که وضو و غسل با آبه، در تمرین پاک کردن از ناجنس مال و فرزند باشیم. این تجلیات مقدسه. اما خداوند در سوره فلق متذکر شده که شری درونش نهفته است. وقتی بیش از حد مشغول جهان ماده باشی، مال و دارایی و فرزند و همسر و پدر مادر، شر خلق دامنگیرمون میشه. شاید بپرسی حدش چقدره؟ این بستگی به میزان سواد تو، همت تو و عشقت بر الله باشه و همینطور این که چقدر همکیفیت با الله شده باشی. بخوای حد تشخیص بدی خیلی آسونه. ما 99% انرژی و 1% ماده ایم. بر اساس این چقدر باید مشغول جهان ماده بشی؟ هر چقدر بیشتر تون 1% قوته ور بشی، مشغولش بشی، باور کن زندگی سخت‌تر میشه و توشه و درآمد و سرمایه تو برای عالم بعدی کمتر. مبارکمون باشه این نشست، این جلسه، این رزق. انفاق رو از همین جا شروع کن. بهای این آگاهی به توجه 10 الی 15 نفر دیگه بیار، یا فایل رو براش بفرست، یا جماعتی رو دعوت کن با هم بشنوین، یا تبدیل به متن کن به جزوه و نشرش بده، یا کنار یک بخشش دیگه جملات از این آگاهی رو به یادگار قرار بده. به هر حال در هر شکل و قالبی که میتونی تمرین انفاق و تمرین قانون بها داشته باش. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در دریافت و بخشش بیش باد. نور باشی، تاوان تاوان به جهان الهی.